نه بایدن در خروج نیروی خودش از آمریکا مورد انتقاد شدید هست و به نظر میرسه که در آینده با مشکلات جدی مواجه بشه، به دلیل اینکه کنگره خواسته که وزیر دفاع و وزیر امور خارجه استعفا بدن و خود آقای بایدن هم استیضاح بشه و در واقع الان گرفتاری جدی رو دولت آمریکا به خاطر ادامه اشغال افغانستان و عدم خروج به موقع از این کشور به اون مواجه است.
خیلی متشکرم آقای پاکانی، ممنون از توضیحاتتون.
قربان شما،
روز شما بخیر، خدا نگهدار. درباره آخرین تحولات افغانستان به ویژه ابعاد انفجار تروریستی روز گذشته در کابل گفتگو داشتم با دکتر محسن پاکاین از دیپلمات‌های کشورمان. نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با دکتر امیر عبداللهیان وزیر خارجه کشورمون ضمن اعلام آمادگی اتحادیه اروپا برای گسترش همکاری ها با جمهوری اسلامی، اعلام تاریخ مورد نظر تهران برای نشست بعدی وین رو مورد تاکید قرار داد. درباره این اعلام آمادگی گفتگو میکنم با دکتر علیرضا شیخ عطار از دیپلمات های با سابقه کشورمون که سابقه سفارت جمهوری اسلامی در آلمان رو هم در پرونده کاری خودشون دارن گفتگو میکنم. آقای شیخ عطار سلام، روز بخیر.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر، شنوندگان عزیز هم روزشون بخیر.
آقای شیخ عطار، تحلیل جناب علی از این اعلام آمادگی اتحادیه اروپا برای گفتگو و تعامل سازنده در چارچوب دیپلماسی با جمهوری اسلامی چی است؟
خب ما اینو باید برگردیم به سوابق تشکیل و ایجاد برجام. اون زمان که حالا تقریبا یه دو سه سالی مذاکره شده بود و بعد دولت جدید که اومد، اروپا احساس کرد که خب یه فرصتی است برای اینکه خودش رو از این تله خلاص کنه. چرا من میگم تله؟ برای اینکه این امریکایی ها و فلواقع اسرائیلی ها بودند که سعی میکردن تصویر ایران رو به گونه ای نشون بدن که ایران میخواد سلاح هسته‌ای داشته باشه و هر گونه پیشرفت هسته‌ای رو تحلیل میکردن به دسترسی به سلاح. به همین جد هم همیشه روز شمار میذاشتن که حالا چند ماه دیگه مونده، چند هفته دیگه مونده که ایران به سلاح دست پیدا کنه. اروپایی ها در واقع اینو خیلی قبول نداشتن. علتش هم حالا گزارش های آژانس که در هر حال هیچ وقت تأییدی بر این ادعا نداشت که ایران میخواد به سلاح دست پیدا کنه، گرچه بعضن هم سکوت میکرد ولی تأیید نکرد. اروپایی ها هم در ایران سفارتخونه هاشون فعاله و عناصری که حالا اسمش رو عناصر اطلاعاتی بذاریم، عناصر جاسوسی بذاریم، از ایران بیشتر خبر داشتن تا امریکایی ها و اونها هم تقریبا باورشون همین بود که مسئله اصلی ایران این نیست که به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. و در این حال روابط اقتصادی که با ایران داشتن براشون مهم بود، نه فقط همون مبلغی که با ایران تجارت میکردن، مهمتر از اون این که موقعیت ژئوپلیتیک ایران است که ایران یه هاب اقتصادی برای کل منطقه میشه. یعنی این از طریق ایرانه، با توجه به اینکه تعدادی از همسایه های ما لندلاک هستن، راه به دریا ندارن، تعدادی هم مشکلات دیگه دارن، از طریق ایرانه که میتونن اقتصادشون رو در این منطقه که حالا یه زمانی اون مکیندر اوایل قرن 20 میگفت که قلب جغرافیا در این منطقه توسعه بدن. اما برجام که امضا شد یه چیز مثبت دیگه هم به اروپایی ها اضافه شد. اروپا از زمان اتحادیه ماستریخت هیچ موفقیت دیپلماتیکی نداشت و حتی هیچ موفقیت نظامی هم نداشت که اولین آزمایشش رو در همین جزایر منطقه بالکان داد که مفتزهانه شکست خورد، نه کار سیاسیش نه کار نظامیش، و امریکا اومد مستقیم دخالت کرد و در واقع این نقشه امریکا بود که یوگسلاوی اون شکلی تجزیه شد و این چند کشور ایجاد شدن و داستان پرونده مسلمان ها هم بسته شد. علاوه بر اون، اروپا در درون خودش دچار یک بحران هویت شده که تجلی این در برگزیت خروج انگلیس. خب به هر حال یه تعدادی از انگلیس ها که یک کمی بالاتر از 50% بودن در رفراندوم در میان ناباوری سیاسیون انگلیس و اروپا به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادن، زیرا معتقد بودن که اتحادیه اروپا نه تنها کمکی به اقتصاد و سیاست اونها نکرده بلکه دستپاشون هم بسته. پس این هم یه بحران هویت بود. حالا بعد هم دونالد ترامپ که روی کار میاد، این پارادوکسی که من گفتم، یعنی این چند تا چیز متناقض، بدتر میشه. خب ترامپ که اصلا اعتقادی به برجام نداشت و معتقد بود که برجام قراردادی هستش که به ضرر امریکاست و فقط به نفع ایرانه، البته همه اینا هم به تحریک اسرائیل بود. خب از برجام اومد بیرون و تنهایی در مقابل ایران صف بست، البته اروپا رو هم ترسوند و اعمال قدرت کرد بهشون. به همین جهت اروپای غربی کاملا به این تحریم ها پیوستند با این باور که با فشار مضاعف بالاخره جمهوری اسلامی تسلیم میشه و این تسلیم نهایتا منجر به از بین رفتن نظام میشه. خب این نشد. 4 سالی که ترامپ سر کار بودند نشد و جو بایدن که اومد بیشتر از همه اروپایی ها خوشحال بودن که احساس میکردن میتونه سیاست ها رو تغییر بده. الان البته به دلیل تغییر دولت در ایران، همینطور بحران های مثل افغانستان و اینها، شاید موضوع ایران در اولویت نباشه ولی به هر حال اولویت بالایی داره و اروپایی ها میخوان یک جوری از مخمصه خارج بشن، مخمصه ای که خب خیلی هاشون اعتقاد ندارن. یعنی شما روزنامه های اروپایی رو بخونید، نوشته های روشنفکران اروپایی رو بخونید، آنچه که در اندیشکده های اروپا میاد خیلی هاشون میگن این سیاست غلط بوده و منتقد سیاست های آمریکا. حالا این شکستی هم که امریکا در افغانستان خورد مزید بر علت شده. بنابراین اروپایی ها میخوان، چون هنوز در برجام هستن، میخوان که با کمک روسیه و چین ایران رو قانع کنن و به یک توافقی برسن. حالا ممکن هم هست که اون توافق اونی نباشه که اروپایی ها میخوان، ولی میگن یه نقطه وسطی باشه. و ایران هم هیچگاه شرکت در مذاکره رو نفی نکرده. خود از مقام معظم رهبری، خود جناب رئیس جمهور، الان هم که وزیر خارجه جدیدمون، اما روی یک چیزی پای فشرده و اون حقوقی است که در برجام به دست آورده بوده. حالا ضمن اینکه خیلی انتقادات هم به اون وارده، یعنی اون حقوق باز همه حقوق ایران نبود، و تضمین هایی که دوباره این کارهایی که ترامپ کرد تکرار نشه. بنابراین به نظر میاد که بالاخره یه تاریخی تعیین خواهند کرد ولی از شرایط کوتاه نمیان. علت این هم که ایران از شرایطش کوتاه نمیاد اینه که در واقع این شرایط در دو تا سند متبلوره. یکی نظرات مکتوب مقام معظم رهبری و یکی مصوبه مجلس. اینها همه یک مشروعیت حقوقی دارند، یعنی در عرف جهانی بالاخره کسی که نقض عهد کرده مورد تشویق قرار نمیگیره و حتی باید یک به اصطلاح خسارت جبرانی هم بده. بنابراین جمهوری اسلامی ایران با اعتماد به نفس به اینکه خواستهاش منطقی و حقوقی است و حتی افکار عمومی دنیا هم این رو نشون میده، و این فقط اسرائیل است که خیلی دنبال این قضایه هست، ضمن اینکه اسرائیل الان خودش بحران داره، حتی همین دولت جدیدش هم روی پرتگاه هستش. به نظر میاد اروپایی ها میخوان بدون اینکه اون خساراتی رو که آمریکا خواهد داد یا اسرائیل خواهد داد خودشون رو از مخمصه نجات بدن.
خیلی متشکرم آقای شیخ عطار، ممنون از توضیحاتتون، خیلی کامل بود. دیگه نیاز نبود من سوال مجدد داشته باشم از محضرتون. خیلی ممنونم از شما و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. درباره اعلام آمادگی اتحادیه اروپا برای گسترش همکاری ها با ایران گفتگو داشتم با دکتر علیرضا شیخ عطار از دیپلمات های با سابقه کشورم. ۳۰۱۰۳۵ پل ارتباطی ما با شما در رادیو گفتگو.
همراه با سخنگویان
در همراه با سخنگویان امروز گفتگو میکنم با جناب آقای نصیر رایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. آقای نصیر رایی سلام، روز بخیر.
خیلی ممنونم. سلام علیکم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. عرض ادب و ارادت دارم در خدمتتون.
خواهش میکنم. درود بر شما. از کمیسیون فرهنگی چه خبر؟ دستور کاری کمیسیون چه است؟
عرض به حضورتون که خب در این دو سه هفته اخیر که خب تمرکز کمیسیون بر بررسی این صلاحیت ها و برنامه های در وزرای پیشنهادی بود که خب لازم بود ما متمرکز بشیم و این بحث ها رو دنبال کنیم، که خب حالا خوشبختانه هم در جریان هستید، هم شنوندگان عزیز میبینن و دیدن که خب بحث های جدی شد در کمیسیون فرهنگی، در صحن مجلس، در خصوص این چند تا وزیری که مستقیم با کمیسیون فرهنگی ارتباط دارن.
کدام وزارتخانه بود؟
وزرای در واقع فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت گردشگری و میراث فرهنگی و صنایع دستی و همچنین وزارت ارتباطات. این چهار تا چون با مجموعه
اون سه تا مستقیم وزارت ارتباطات کمیسیون فرعی میشه، درسته؟
بقیه کمیسیون ها به نحوی بله دیگه غیر مستقیم، اما اون سه تا مستقیم و ارتباطات باز چون حوزه محتوا هست باز با کمیسیون فرهنگی.
بله.
که خب تو این دو سه هفته اخیر کمیسیون موضوعات بود که عرض کردم و الانم که خب دیگه انشالله دوستان از حوزه های انتخابیه شون مجلس در واقع یک بازدیدی خواهند داشت و پیگیری موضوعات و بعد انشالله از هفته آینده اولویت هایی که داریم که در کمیسیون دنبال خواهد شد. بحث خود این وزرا طبیعتاً برنامه هایی که اعلام کردن، اولویت هایی که داشتن، هماهنگی هایی که باید بین بخشی انجام بدن، این بحثا رو باید انشالله دنبال خواهند کرد و ما هم انشالله برنامه های کارمون رو دنبال میکنیم.
انشالله. بله، اشاره کردید این هفته که مجلس برای بله سفر نمایندگان به اوضاع انتخابی تعطیل هست، هفته بله آینده جلسه خواهید داشت. دستور کارتون چی هست؟
حالا اعلام میکنیم. ما تا الان که درگیر این بحث عرض کردم وزرا بودیم، انشالله اون رو هفته بعد اعلام.
و برنامه های کمیسیون فرهنگی برای رصد اقدامات وزرای دولت 13 هم، همین وزرایی که نام بردید، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر ورزش و جوانان و وزیر میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری چه هست و همچنین در حوزه محتوایی وزارت ارتباطات؟
خب حالا تو هر بخشی خب اولویت های خودش رو دنبال خواهد کرد. یعنی ما در حوزه ارتباطات مسئله ای که مهمه این بحث حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی هست که خب طبیعتاً ما از هفته آینده طبیعتاً یکی از موضوعاتی که در کمیسیون هم دنبال خواهد شد شکل‌گیری کمیسیون مشترک هست که این کمیسیون مشترک برای بررسی این طرحی که در مجلس کلیات اون عنوان این که در مورد بحث 85 دنبال بشه مصوب شد و این محتوا باید بیاد تو اون کمیسیون مشترک بررسی بشه، نهایی بشه و دنبال بشه. طبیعتا در حوزه ارتباطات هم این یکی از مهمترین موضوعاتی است که موضوع مشترکی خواهد بود که هم در کمیسیون و هم در وزارتخونه میبایست بهش توجه بشه و دنبال بشه. در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و همچنین در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد، خب ما فعالان این بخش متاسفانه در این یک سال اخیر، یک سال و نیم اخیر از بعد از این بیماری کرونا آسیب‌های جدی دیدن. فعالان در این بخش هم از در واقع هنرمندانمون، از بزرگتون که مجموعه‌های مختلف، کسانی که فعالیت‌های اقتصادی تو این بخش داشتن، سینماهامون، بخش‌های مختلف. بدیهی است که باید نسبت به این موضوع به فوریت و با اولویت دوستان برنامه‌ریزی بکنن، یک آسیب شناسی بکنن، وضعیت موجود رو ببینن، آسیب‌ها رو در واقع ارزیابی مجددی به سرعت باید انجام بشه و تحقیقاتی که باید در نظر گرفته بشه برای رسیدگی به این عزیزان و فعالان این بخش که طبیعی است اینها هم به این موضوعات ورود خواهند کرد و جز اولویت های ما هم در کمیسیون بوده و طبیعتا این دوستان هم طبیعی است که باید این رو بهش بپردن.
خیلی متشکرم آقای نصیری، ممنون از توضیحاتتون. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم.
در بخش همراه با سخنگویان گفتگو داشتم با حجت الاسلام نصیری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس. اثبات آلودگی واکسن مدرنا موضوع بعدی رویداد امروز هست که در این باره گفتگو میکنم با جناب میثم امیری کارشناس رسانه. آقای امیری سلام، روز بخیر.
سلام علیکم، سلام کنم به مردم و شما.
درود بر شما. آقای امیری، در خبرها داشتیم که توزیع واکسن‌های کرونا آلوده شرکت آمریکایی مدرنا در ژاپن موجب تعلیق تزریق این واکسن در ژاپن شده. بیش از 1,000,000 دوز واکسن بوده که خب البته سابقه ای آمریکا هم سابقه ای هست که داروهای آزمایش‌های دارویی خودش رو در بر روی مردم جهان انجام میده و میشه گفت عدم اطمینان به واکسن آمریکایی و غربی موضوعی بوده که در فرمایشات رهبر معظم انقلاب هم مورد تاکید قرار گرفته. این اتفاق تلخی که در ژاپن افتاد و در خبرها داشتیم، میتونیم بگیم یک بار دیگه غیر قابل اعتماد بودن آمریکا و درستی موضع جمهوری اسلامی در قبال واکسن‌های آمریکا و انگلیسی رو به اثبات رسوند؟
خدمت رو ارز کنم که کرونا یه موضوعیه، یه از این جد میخوام ارز کنم که وقتی منتسب به رهبر انقلاب در فضای مجازی یه در واقع نوشته منتشر شد، اون فضای مجازی حساب مربوط به رهبر رو در مورد اون نوشته سانسور کرد و اعلام کرد که این نشر اطلاعات نادرسته. نشر اطلاعات نادرست وقتی معنا داره که ما بدونیم اطلاعات درست چیه. همچنان میتونیم بگیم که اطلاعات درست در مورد نه فقط واکسن های امریکایی، در مورد همه واکسن ها محل سواله، چون موضوع زمان رو هیچ پژوهشگری نمیتونه حل کنه. شما واکسن میزنی، ممکنه این ماده‌ای که به بدن تزریق می‌کنی در طول زمان واکنش‌های متفاوتی داشته باشه، ممکنه واکنشش آنی نباشه. به همین خاطر این موضوع به نظرم این که قابل اعتماد نباشن مثلا یه واکسن‌های آمریکایی، همونطور که یه مشکلی هم برای واکسن جانسون اند جانسون پیش اومد، تو چند مورد بروز لخته‌های خونی گزارش شد، حتی مرگ هم گزارش شد در بین زنان 18 تا 45 سال، نشون میده که این واکسن ها خالی از عارضه نیستن و ما نمیتونیم بگیم که باید 100% به اونها اعتماد کنیم. مورد جدید مدرنا توی ژاپن رو هم همین رو نشون میده. توی 39 ویال، میدونید هر ویالی که برای واکسن استفاده میشه حاوی حداقل 10 دوز واکسنه، یعنی 390 دوز واکسن آلوده بوده. این که آلوده به چه ذراتی بوده رو هم همچنان اعلام نمیکنن، چون همین قضیه هم که اعلام کردن، اون شرکت هایی که مرتبط بودن با این موضوع تمامشون سقوط کرد تو بازار و شاید دوست ندارن اطلاعات بیشتری رو منتشر کنن که طبعا بحران بیشتری دامنگیرشون میشه. اما وجود داره، اشکال وجود داره، خلل در این واکسن ها وجود داره. این چیزیه که کسی دیگه نمیتونه کتمان کنه.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای امیری، ممنون از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. خدا
درباره اثبات آلودگی واکسن مدرنا و عوارض جانبی این واکسن گفتگو داشتم با میثم امیری، کارشناس رسانه. وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز با حضور در فرودگاه امام خمینی از گمرک این فرودگاه و انبار کالای اون دیدن کرد. آقای خاندوزی و بررسی فرایند ترخیص این کالاها خواستار تسریع این روند شد. وزیر راه و شهرسازی گفت در حوزه مسکن و حمل و نقل با توجه به شرایط موجود در کشور باید تحرک و تحول ایجاد شود. رستم قاسمی در نشست شورای معاونان وزارت راه و شهرسازی ضمن تاکید بر نهضت خانه‌سازی و ارتقای زیرساخت‌ها و خدمات مختلف حمل و نقل افزود با توجه به کسری بودجه دولت باید به دنبال روش‌های جدید تأمین منابع برویم و جذابیت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم کنیم. و ادامه داد با توجه به دستور رئیس جمهوری برای رونق مسکن، برنامه‌هایی که توسط دولت دوازدهم آغاز شده ادامه خواهد یافت. همچنین طرح جهش تولید مسکن هم که در مجلس به تصویب رسیده مزیت‌هایی دارد که با اجرایی و عملیاتی شدن آن نهضت تولید مسکن در کشور سرعت می‌گیرد. انجام‌های مهم با تأمین منابع مالی و موضوع زمین پیگیری خواهد شد. رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از تداوم اجرای محدودیت‌های ترددی خبر داد. سرهنگ شیرانی گفت شیوه تردد به روزهای قبل برمی‌گردد و تردد به و از شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است. به اضافه کرد همه تصمیمات دیگر منوط به جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا است و هنوز دستور جدیدی به ما ابلاغ نشده است. سید محمد حسینی معاون پارلمانی و رئیس جمهور صبح امروز با حضور در محل کار خود فعالیتش را آغاز کرد. تداوم تعامل همکاری بیشتر میان دولت و مجلس با اولویت حل مشکلات معیشتی و اقتصادی از جمله برنامه‌های معاون پارلمانی رئیس جمهور به شمار می رود. معاون امور مجلس رئیس جمهور در این مورد اظهار داشت این معاونت و معاونت‌های امور مجلس و وزارتخانه ها نقش مؤثری در همکاری سه قوه دارند. رئیس جمهور و اعضای دولت 13 همزمان با هفته دولت صبح امروز با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب در این دیدار تأکید کردند این 4 زود تمام می شود و لذا از هر ساعتی و از هر فرصتی استفاده کنید. نگذارید این وقتی که متعلق به مردم و متعلق به اسلام است تضییع بشود و از همه امکانات زمانی و وقتی استفاده کنید. ایشان تصریح کردند هفته دولت مزین به اسم شهید رجایی و شهید باهنر است، یعنی به یاد شهادت و نام شهدا مزین است. رحمت خدا بر این دو مرد بزرگ و بزرگوار، فعال و سعادتمند به شهادت. حقیقتا قصد خدمت داشتند، اگرچه زمانشان کوتاه بود، لکن نشان دادند که با اخلاص وارد این میدان شدند و قصد خدمت دارند و روششان روش اسلامی و مردمی و مجاهدت آمیز بود. این درسی است برای همه عناصری که در مسئولیت ها هستند. ایشان همچنین افزودند در مدت خدمت و مسئولیت همتتان را متمرکز کنید بر اینکه یک بازسازی انقلابی و البته عقلانی و فکورانه در همه عرصه‌های مدیریتی انشاءالله به وجود بیاید. انقلابی بودن حتما بایستی همراه باشد با عقلانیت، که این شیوه صحیح جمهوری اسلامی از اول کار تا امروز بوده و حرکت انقلابی با حرکت اندیشه ورزانه و عقلانی همراه باشد. مشروع خبر این دیدار در بخش‌های بعدی رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد. عزیزان شنونده، به لحظات پایانی رویداد امروز رسیدیم. ساعت خوبی رو پیش روتون داشته باشید. خدا نگهدار.